اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه باز هم با شما هستم. تصمیم واشنگتن مبنی به انتقال ترجمان‌ها و همکاران افغان نظامیان آمریکایی از افغانستان به آمریکا انتقادهایی را برانگیخته. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
با عرض سلام، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که نیروهای طالبان در حال حاضر 65% از خاک افغانستان را تحت کنترل دارند و تهدید میکنند که 11 مرکز ولایت را با هدف قطع نمودن حمایت سنتی از کابل توسط نیروهای ملی در شمال به تصرف خود در می آورند. این مقام گفت طالبان به وعده خود مبنی بر یافتن یک راه مسالمت آمیز برای یک توافق سیاسی که به تشکیل یک حکومت انتقالی در افغانستان منجر شود عمل نکرده است. این در حالی است که بر اساس آخرین خبر طالبان بعد از ظهر سه‌شنبه شهر فرا، مرکز ولایت فرا را تصرف کردند. اما منابع دولتی افغانستان آنو سقوط این شهر را تایید نکردند. اگر تایید شود این هفتمین مرکز ولایت است که توسط طالبان تسخیر شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که از آغاز ماه آگوست تا کنون 4042 نفر را که در اثر درگیری ها، ماین های کنار جاده و اصابت حیوان زخمی شدند درمان کرده است. این کمیته روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته است که این مجروحین جنگی در 15 مرکز صحی مربوط به این نهاد مورد درمان قرار گرفتند که این آمار نشان دهنده تشدید خشونت ها در افغانستان است. این کمیته با ابراز نگرانی گفته است که جنگ ها در شهر کندز، لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند و برخی شهرهای دیگر در روزهای اخیر باعث وارد شدن تلفات به غیر نظامیان شده و همچنین مراکز صحی در این ولایات به دلیل آسیب و نبود کارمندان صحی به شدت تحت فشار قرار گرفتند. صلیب سرخ اضافه کرده که جریان برق به بیشتر شهرهای بزرگ قطع شده و سیستم آبرسانی به مشکل در برخی ساعات کار می کند. در این اعلامیه به نقل از ایلو فیلیون رئیس صلیب سرخ در افغانستان آمده است: ما شاهد تخریب خانه ها در معرض خطر قرار گرفتن کارمندان صحی و مریضان، خسارمند شدن شفاخانه ها و همچنین زیربناهای آب و برق هستیم. استفاده از سلاح‌های منفجره در شهرها تأثیرات شدید و بدون تفکیک فراتر از اهدافشان بالای غیر نظامیان دارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از طرف‌های درگیر خواسته است که باید از آسیب رساندن بر غیر نظامیان جلوگیری کرده و از حمله بر زیربناها به شمول شفاخانه ها خودداری کند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که 10,000 خانواده به دلیل جنگ‌های اخیر در ولایات شمال این کشور و کابل پناه آوردند. غلام بهاءالدین جیلانی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که روند بیرون شدن مردم از ولایات شمالی جریان دارد و ممکن آمار خانواده‌های بیجا شده به کابل تا 30,000 نفر برسد. آقای جیلانی گفت که این خانواده ها در قسمت های کوتل خیرخانه و پارک شهرنو کابل جا به جا شدند و روند کمک رسانی به بیجا شدگان در کابل و برخی ولایات دیگر جریان دارد. او تأکید کرد که این بیجا شدگان به محل مناسب انتقال داده خواهند شد. گفته می شود بسیاری خانواده هایی که به کابل آواره شدند باشندگان ولایات بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، سمنگان، سرپل، جوزجان و برخی ولایات دیگرند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن تقاضا برای توقف حملات طالبان هشدار داده است که گزارش‌های واصله به آن اداره حاکی از احتمال ارتکاب جرایم جنگی در ساعات تازه تصرف شده از سوی طالبان است. میشل بچلت رئیس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد روز سه‌شنبه با نشر بیانیه‌ای گفت طالبان باید عملیات نظامیانشان را در شهرها متوقف کنند. جز اینکه طرف‌ها به میز مذاکرات برگشته و به یک تفاهم مسالمت‌آمیز دست یابند، وضعیت زننده موجود برای اکثر افغان‌ها وخیم‌تر خواهد شد. خانم بچلت گفته است که پیشروی طالبان در شهرها و ولسوالی‌ها ترس و دلواپسی را میان مردم خلق کرده است. او هشدار داده است که تکثیر ملیشه‌های طرفدار حکومت که بر ضد طالبان می‌جنگند، غیر نظامیان را نیز در معرض خطر قرار دادن می‌تواند. این مقام ملل متحد گفته است می‌دانیم که جنگ در ساعات شهری منجر به تلفات غیر نظامیان می‌شود و ما چندین بار در گذشته شاهد این وضعیت بوده‌ایم. در بیانیه خانم بچلت همچنین آمده است در افغانستان از 9 جولای به این سو تنها در 4 شهر لشکرگاه، قندهار، هرات و کندز به شمول کودکان کم از کم 183 غیر نظامی کشته و 1181 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این تنها آمار است که ملل متحد آن را مستندسازی کرده است و به گفته خانم بچلت آمار واقعی تلفات غیر نظامیان بیشتر از این خواهد بود. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طالبان پس از تصرف ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار 100 غیر نظامی را به دلیل انگیزه های شخصی و خصومت های قبلی کشتند، هرچند طالبان این گزارش را رد کرده و آن را افواد خواندند. در ادامه اخبار، در حالی که درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان ادامه دارد، مقامات هندی گفتند که هند روز سه شنبه یک طیاره نظامی به شمال افغانستان فرستاد تا شهروندان خود را از این کشور خارج کند. دولت هند کنسولگری خود را در مزار شریف تعطیل کرد و از دیپلمات‌ها و شهروندان هندی خواست که با پرواز ویژه به کشورشان برگردند. یک مقام دولتی هند گفت این کشور که میلیون‌ها دلار در پروژه‌های توسعه‌ای در سراسر افغانستان سرمایه گذاری کرده است، اکنون تمام کنسولگری های خود را تعطیل کرده و تنها سفارت این کشور در کابل باز است. حزب کانگرس که مخالف حزب حاکم هند است، از دولت خواسته تا به تخلیه جامعه کوچک سک و هندو در افغانستان نیز کمک کند تا از هر گونه حمله طالبان در امان بمانند. با وجود تشدید جنگ در افغانستان، 6 کشور عضو اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای به بخش اجرایی اتحادیه نسبت به توقف اخراج پناهجویان رد شده افغان هشدار دادند. اتریش، دنمارک، بلژیک، هلند، یونان و آلمان در نامه مورخ 5 آگست میگویند توقف بازگشت پیام اشتباهی را ارسال میکند و به احتمال زیاد شهروندان افغان را ترغیب میکند تا خانه خود را به مقصد اتحادیه اروپا ترک کنند. این 6 کشور از اتحادیه اروپا خواستند تا با افزایش همکاری با کشورهای مانند افغانستان، پاکستان و ایران امکان ارائه بهترین حمایت از پناهندگان را در کشورهای همسایه بررسی کنند. در نامه 6 کشور اتحادیه اروپا آمده است که از سال 2015 حدود 570 هزار افغان از اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. سربازان روسیه، تاجیکستان و ازبکستان از اسلحه گرم جدید، شعله افغان و پرتاب کننده میزایل زمین به هوا در تمرینات نظامی استفاده کردند که روز سه شنبه در 20 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان به پایان رسید. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
ماسکو و متحدانش در عهد اتحاد جماهیر شوروی سابق در ماه جاری 2 تمرین نظامی جداگانه را در نزدیکی افغانستان برگزار کردند. با پیشروی طالبان در شمال افغانستان و تحت کنترل آوردن چندین مرکز ولایات در مجاورت کشورهای آسیای مرکزی، شیر علی میرزو وزیر دفاع تاجیکستان در محل تمرینات با خبرنگاران گفت که این تمرینات نظامی با در نظر داشت وضعیت افغانستان انجام می شود و گفت وضعیت افغانستان غیر قابل پیش بینی است. شوکران خال محمدوف، لیدرستیز نیروهای مسلح ازبکستان گفت که این وضعیت مستلزم آن است که ما هوشیار بمانیم و آمادگی رزمی خود را حفظ کنیم. این تمرینات نظامی شامل 2500 سرباز، 100 وسیله نقلیه زرهی و 25 طیاره بود.
جامعه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. محکمه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، مقام سابق زندانهای ایران که به مشارکت در اعدامهای سال 1988 آن کشور متهم است، امروز در سویدن آغاز شد. نوری نزدیک به 2 سال است که در سویدن در بازداشت به سر می‌برد. حمید نوری 60 ساله از طرف سالنولی سویدن با کشتن عمدی تعداد زیاد زندانی هوادار یا عضو سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده است. در سال 1988 شمار زیاد از زندانیان سیاسی با دستور آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند. سازمان مجاهدین خلق که هدف اول این اعدام بود میگوید که شمار کشته شده ها حدود 30,000 نفر است، اما نهادهای مدافع حقوق بشر آن را 4,000 تا 5,000 نفر برآورد میکنند. با افزایش بی سابقه موارد ابتلا به ویروس کرونا در بنگلادش، این کشور روز سه‌شنبه واکسیناسیون پناهجویان روهینگیایی را که در کمپ‌های مزدحم زندگی می‌کنند آغاز کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
مقامات صحی می‌گویند 2600 مورد کووید 19 و 29 مورد مرگ در کمپ‌هایی که 850,000 روهنگی در آن بستر می‌برند ثبت شده است، اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند که احتمالاً موارد ابتلا به مراتب بیشتر باشد. محبوب الرحمن رئیس صحت عامه محلی و خبرگزاری فرانسه گفت که در مرحله اولیه تلقیح حدود 48,000 پناهجو بالای سن 55 سال در 3 روز آینده واکسن سینوفارم ساخت چین را دریافت خواهند کرد. شمس الدوزا معاون کمیشنر پناهندگان بنگلادش گفت که در هفته جاری واکسیناسیون برای 18,000 روهنگیایی که به طور جنجالی به جزیره در خلیج بنگال منتقل شده‌اند نیز آغاز می‌شود.
و وزیر داخلی الجزایر روز سه‌شنبه گفت آتش سوزی های ناشی از گرمای شدید و هوای خشک در آن کشور باعث مرگ حداقل 7 نفر شده است. او گفت که این آتش سوزی ها منشأ جنایی دارد. عکس های منتشر شده در رسانه های اجتماعی دیوارهای عظیم از شعله های آتش و ابرهای دود را بر فراز روستاها و تپه های جنگلی منطقه کابلی در شرق پایتخت الجزایر نشان می دهد. الجزایر آخرین کشور مدیترانه‌ای است که پس از آتش سوزی در یونان، ترکیه و قبرس دچار عریق‌های وحشی شد. در حالی که الجزایر با کمبود شدید آب دست و پنجه نرم می‌کند، هواشناسان اعلام کردند که گرمای هوا به روز سه‌شنبه به 46 درجه سانتیگراد خواهد رسید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که در نشست 3 روزه قطر، نمایندگان کشورهای منطقه و جهان تلاش میکنند که در مورد کاهش خشونت ها و تسریع گفتگوهای صلح با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان بحث کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسم اسیرت.
نشست 3 روزه در مورد صلح افغانستان در دوحه با حضور عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، نمایندگان اتحادیه اروپا، بریتانیا، روسیه، چین، پاکستان، ازبکستان و قطر روز سه‌شنبه آغاز شد. شورای عالی مصالحه ملی با نشر خبرنامه ای از نتیجه نخستین روز این نشست گفته است که عبدالله در این نشست از جامعه جهانی خواست که در رابطه با بحران بی‌سابقه انسانی در افغانستان بی تفاوت نمانند و برای طالبان پیام واضح صلح را بدهند. آقای عبدالله از طالبان نیز خواسته که طرح خود را برای حل سیاسی روی میز بگذارند و حضور میانجی را در مذاکرات صلح بپذیرند. آقای عبدالله گفته که قبلا از طالبان خواستند که روی قضایای اساسی و محوری گفتگو کنند، اما طالبان آماده گفتگو روی قضایای اساسی نشدند. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد این نشست به صدای آمریکا گفت:
کشورهای منطقه و جامعه جهانی تلاش دارند که در مورد صلح با هر دو طرف کار بکنه که خشونت ها کاهش پیدا بکنه و مذاکرات گفتگو صورت پیدا بکنه و پیش برده شده.
آقای عبدالله گفته است که هزاران توریست در کنار القاعده و دیگر سازمان های توریستی در افغانستان در حال جنگند. بر بنیاد اعلامیه شورای عالی مصالحه ملی، نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست از اقامت وضعیت این کشور و شدت جنگ ابراز نگرانی کرده و خواستار از سرگیری سریع مذاکرات صلح، قطع عاجل خشونت ها، تشکیل حکومت همشمول قبول و دست یافتن برای حل سیاسی شدند. طالبان در مورد این نشست اظهار نظر نکردند. اما آیا این نشست 3 روزه میتواند منجر به کاهش خشونت ها و تسریع گفتگوهای صلح شود؟ علی امیری استاد علوم سیاسی و شهزاده مسعود تحلیلگر سیاسی بسد امریکا گفتند.
در واقع میشه گفت یک دوراهی هست، یا همین خشونت های اخیر سبب شود که فشارهای بیشتری بر طالبان حامیانشان وارد شود تا رای مصالحه پیش گرفته شود که مورد رضایت همگانی تقریبا همین است، یا اینکه طالبان از وضعیت موجود در میدان های جنگ دچار یک تفسیر خوشبینانه به نفع خودشان شود و به هیچ گونه مصالحه تن در ندهد.
کچیر سیاسی اراده دوی واقعا در افغانستان
اگر اراده سیاسی برای ثبات افغانستان دارند، در نخستین اقدام روی آتش بس توافق کنند. پس از آن برای گفتگوهای معنادار در سطح رهبران دو طرف مذاکره صورت گیرد.
معنادار خبرو ده پاره ده دوار لوری رهبران و پسطح بانده باید نسته باشد.
این نشست در حال برگزار می شود که در چند هفته اخیر با شدت گرفتن خشونت ها هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان با هم دیدار نکردند. آخرین نشست هیئت های دو طرف 20 روز قبل با حضور عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر برگزار شده بود. در آن نشست نیز دو طرف به تسریع گفتگوهای صلح تعهد کرده بودند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت عدلیه افغانستان گفته که به اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، این کشور اقدامات را در راستای مبارزه با قاچاق انجام داده، ولی کافی و رضایت بخش نیست. وزیر عدلیه افغانستان در کنفرانس خبری گفت که در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده بیشتر روی قضایای بچه‌بازی تمرکز شده. او گفت که این پدیده در افغانستان وجود دارد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
بر اساس معلومات حکومت افغانستان، این کشور در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران در میان بدترین کشورها قرار گرفته است. فضل احمد منوی وزیر عدلیه افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کابل در مبارزه با قاچاق انسان که شامل سوء استفاده از کودکان، بهره کشی جنسی از آنها و بچه بازی می شود، اقدامات را انجام داده، اما هنوز رضایت جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده به دست نیامده است. آقای منوی با تایید این که بچه‌بازی در جامعه افغانستان وجود دارد گفت که گزارش روی این پدیده در ادارات دولتی به ویژه صفوف نظامیان افغان تمرکز کرده و این یک موضوع جدی است.
دنیا انتظار دارند که بحث بچه‌بازی باید ریشه‌کن شود در جامعه، خاصتا در نهادهای امنیتی قطعا باید وجود نداشته باشه و هیچ گزارشی باید سالانه ارائه در این مورد نشه که مواردی از بچه‌بازی را در نهادهای امنیتی ما شاهد باشند. و همچنان استخدام اطفال یا نوجوانایی که زیر سن هستند برای دنیا قابل قبول نیست که در سکتور امنیتی ما استخدام شوند.
با گفته وزیر عدلیه افغانستان، جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نظامیان افغان، رسیدگی مراجع کشفی عدلی و قضایی به این گونه قضایا و رسیدگی به قربانیان این قضایا انتظار جدی جامعه جهانی از افغانستان است. آقای منوی افسود که جامعه جهانی می‌خواهد اگر قضایای بچه‌بازی در صفوف نظامیان افغان کشف شده، عاملان آنها در چه رتبه قرار دارند و پرونده آنها چگونه رسیدگی شده است و چه تصمیمی در قبال آنها گرفته شده باید وضاحت داده شود.
گویا مواردی را از منابعی که خودشان دارند و دست آوردین که هنوز شاید کسایی با یونیفرم پلیس، که آیا واقعا پلیس است یا خیر، یا یونیفرم نظامی در صفوف نیروهای امنیتی دیده شده که و باور از وا که زیر سن هستند.
وزارت داخله افغانستان گفت که قاچاق انسان و مهاجران از جمله جرایم بین المللی است که در زمره 3 جرایم پردرآمد و خطرناک قرار دارد و با وخامت اوضاع امنیتی و اجتماعی قضایای قاچاق انسان و مهاجران بیشتر از افغانها قربانی می‌گیرد. سمونیار عبدالظاهر فراهی مدیر مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران ریاست جنایی وزارت داخلی افغانستان گفت که از آغاز سال 1400 تا اکنون این وزارت 29 قضیه قاچاق انسان و مهاجران را تثبیت کرده است. آقای فراهی گفت که 63 مرد، 6 زن و 3 کودک قربانیان این قضایای قاچاق انسان و مهاجران بودند. مدیر مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران ریاست جنایی وزارت داخلی افغانستان افزود:
از شروع سال 1400 ای لاکدون که رو به اول ما را در بر میگیره، از طرف مدیریت مبارزه علیه قاچاق انسان ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی به تعداد 10 قضیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بعد از تثبیت و شناسایی عاملین اصلی از قضیه یا گرفتار شده که به کمیت 12 مزنون همراه بعد از تکمیل شدن دوسهشان به ارگانهای عدلی و قضایی مبلغ.
بر اساس آمار وزارت داخلی افغانستان، همکنون 21 قضیه قاچاق انسان و مهاجران تحت بررسی این وزارت قرار دارد. همچنان آقای فراهی گفت که هنوز هیچ قضیه بچه‌بازی در صفوف پلیس به گونه رسمی گزارش نشده است، چون جامعه افغانستان سنتی است و قربانیان به دلیل شرم حاضر نیستند در این زمینه شکایت درج کنند.
قضایا زیاد است، گرفتار شده به اساس گزارش ساردولی امنیت داخلی و خارجی تقریبا به تعداد 40 قضیه گرفتار شده، تثبیت شده، شناسایی شده و با ارگانهای عدلی و قضایی محول شده.
این وزارت نبود هماهنگی میان نهادهای دخیل در این زمینه، نبود امکانات مدرن جهت شناسایی عاملان این قضایا، نبود آگاهی و اطلاعات در مورد خطرات ناشی از قاچاق انسان و مهاجران، نبود امکانات پیشرفته در مرزها و بنادر این کشور و نبود تشکیلات کافی با توجه به وسعت جرایم قاچاق انسان و مهاجران را از جمله چالش‌های می‌داند که کار مبارزه با قاچاق انسان را در این کشور دشوارتر می‌کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تصمیم واشنگتن مبنی بر انتقال ترجمان‌ها و همکاران افغان نظامیان آمریکایی از افغانستان به آمریکا انتقادهایی را برانگیخته. منتقدین میگویند که این تصمیم حکومت آمریکا منجر به فرار استعدادها از افغانستان و تضعیف رویه سایر افغان‌ها خواهد شد. اما وزارت خارجه آمریکا گفته که تصمیم نهایی ترک افغانستان به دوش افغان‌هایی است که با نظامیان و اداره‌های دولتی آمریکا همکار بودند. میرویس رحمانی در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که بیرون شدن ترجمان‌های افغان از افغانستان بستگی به تصمیم خود این افراد دارد. این وزارت در پاسخ به انتقادها در مورد انتقال همکاران افغان نظامیان و نهادهای آمریکایی از افغانستان به آمریکا گفت که واشنگتن میداند که افغانستان با مهارت و توانایی آن نسل از افغان‌ها که پس از سال 2001 ظهور کرد نیاز دارد، اما حمایت از افغان‌هایی که آمریکا را در بازسازی افغانستان کمک کرده‌اند بخشی از تعهد واشنگتن در قبال این گروهی از افغان‌هاست. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش صدای آمریکا در مورد این انتقادها گفت:
برنامه های SIV و PIDU برای افغان های برنامه ریزی شده که به دلیل کار یا ارتباط با ایالات متحده با تهدید مواجه هستند. ما به فراهم کردن این مسیرها به خاطر انتقال یا اسکان مجدد آنان به ایالات متحده متعهد هستیم. این تصمیم آنان است که آیا این مسیر را انتخاب می کنند یا خیر؟
بر اساس برنامه های ویزه ویژه مهاجرت یا SIV و اولویت 2 یا P2، افغان هایی که با نظامیان و ادارات دولتی آمریکا پروژه های تمویل شده از سوی این کشور و رسانه ها و نهادهای غیر حکومتی مستقر در آمریکا کار کردند، می توانند با دریافت ویزه به آمریکا مهاجرت کنند. الیزابت ترکلت، دیپلمات پیشین آمریکایی و معاون بخش آسیای جنوبی در مرکز پژوهش سمیتسون با صدای آمریکا گفت که یکی از پیامدهای منفی این تصمیم حکومت آمریکا فرار استعدادها از افغانستان است.
باید به این قضیه از دید آن عده از افغان‌های نگاه کنید که فرصت یا توانایی آمدن و زندگی کردن در آمریکا را ندارند. گذشته از تضعیف روحیه بقیه افغان‌ها، من بیشتر نگران فرار مغزها از افغانستان هستم. تعداد زیادی از واجدین شرایط آمدن به ایالات متحده جوان‌های تحصیل کرده و نیروی کار افغانستان هستند.
اما وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این نگرانی‌ها گفت که واشنگتن امیدوار است با بهتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان، برخی افغان‌هایی که به آمریکا آمدند دوباره به کشورشان بازگردند. این وزارت در ایمیل به صدای آمریکا گفت
افغانهایی که به گونه موقت یا برای مدت طولانی به سایر کشورها نقل مکان می کنند با ادامه کار مهم خود به صورت مجازی سرمایه گذاری در تجارت، ارسال پول، حفظ روابط فرهنگی و خانوادگی، بلند بردن آگاهی در مورد مسائل افغانستان در کشورهای میزبان و همچنان فعالیت‌های خیریه و بشردوستانه به مشارکت ارزشمندشان در توسعه افغانستان ادامه می دهند.
در پیوند به نگرانی هایی که ممکن انتقال خبرنگاران افغان به امریکا سبب محدودیت آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان شود، وزارت خارجه امریکا گفت که حملات بی‌معنی طالبان افغانستان را به یک کشور خطرناک به خبرنگاران مبدل ساخته است. این وزارت از طالبان خواست تا به آزادی رسانه ها احترام بگذارند و از سرکوب آزادی بیان دست بکشند. مقام های امریکایی گفتند که تا اکنون حدود 70,000 افغان از طریق دریافت ویزه ویژه مهاجرت به امریکا آمده است و در حال حاضر حدود 18,000 افغان دیگر برای دریافت این ویزه درخواست داده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پلیس ترکیه در حال بررسی وضعیت است که اخیراً منجر به قتل 7 نفر از اعضای یک خانواده کردی شد. گروه های حقوق بشری و کارشناسان میگن که حکومت ترکیه باید به سرعت برای جلوگیری از تنش های قومی اقدام بکنه. شرح گزارش سروان کاجو خبرنگار صدای امریکا را از نجیب خلیل میشنوین.
به تاریخ 3 ماه جولای 7 نفر عضوی یک خانواده کرد تبار در ولایت مرکزی قونیه ترکیه کشته شدند. یاشار داده اغلو، همسرش ایپک و 5 فرزندشان با شلیک 20 گلوله کشته شدند. به اساس گزارش رسانه های ترکیه، مهاجم ابتدا با مرد خانواده صحبت کرد و سپس تمام اعضای خانواده را به قتل رساند. 6 روز بعد نیروهای امنیتی ترکیه محمد آلتون مزنون اصلی گلوله‌باری ها را بازداشت کردند، اما آنها گفتند که هنوز در حال بررسی وضعیت و چگونگی این کشتار هستند. شواهد اولیه مقامات محلی حاکی از مشاجره مداوم بین این خانواده و خانواده ترکی بود که در نزدیکی هم زندگی می کردند، اما گروه های حقوق بشری و بستگان خانواده کشته شده گفتند که این حمله انگیزه نژادی داشته است. امیرخان دادا اغلو یکی از اقارب خانواده کشته شده میگوید
همیشه میگویند که ما همه برادر هستیم. اگر ما واقعا برادر هستیم، چگونه میتوان 7 نفر از اعضای یک خانواده را به این شکل به قتل رساند؟ آنان حتی خانه ایشان را با آتش کشیدند. آیا برادری همین است؟
صلاح الدین کلیمرجی که سمت معلمی را با عهده دارد میگوید
راسته، یعنی تراژدی کو وحشتناک مزن بود.
کشتارهای اخیر وحشیانه بود، اما قاتل یا قاتلان تنها مسئول این جنایت نیستند. کسانی که شبانه روز در رسانه ها به کردها حمله میکنند نیز مسئول هستند.
مقامات ترکیه این ادعا را رد میکنند که این حمله انگیزه نژادی داشته است. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفت که این یک جنایت نجات پرستانه است، یک حرکت تحریک کننده می باشد. ترک ها و کرد ها سابقه طولانی تنش قومی در ترکیه دارند. چندین حمله مشابه در قونیه امسال در این کشور گزارش شده است. مدافعین حقوق بشر حکومت ترکیه را متهم می کنند که چشم پوشی از چنین حملات در واقع دامن زدن به احساسات نجات پرستانه است. ایکان آردمیر از نهاد دفاع از دموکراسی می گوید
قتل عام کردها و دیگر اقلیت‌ها در طول تاریخ یک مشکل مداوم بوده است و تا زمانی که تلاش مشترک از طرف حکومت و جامعه مدنی صورت نگیرد، ترکیه همچنان چنین هدفگیری‌های کردها و دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی را در داخل کشور تجربه خواهد کرد.
بر اساس گزارش اداره حقوق بشر ترکیه، در سال 2020 در جریان حدود 14 حمله مرتبط به اختلافات نژادی 7 نفر کشته و 32 نفر زخمی شدند.
دوستای عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.